تعرف غير شنو غا عم اجت لايف ايمان لايف مو مان لايف هو اعلن اوكي
أرق
خوب خلي عم علي خوب شعبنا خوش ما معرفي بکنین اینکه حالا چند سالتونه چند تا بچه دارین که ازدواج کردین شغلتون چیه
من شبنم هستم، دو تا دختر دارم، 11 ساله و 8 ساله، البته تقریبا میشه 17 و 7، ولی خب خودشون سناش رو میبرم بالا یه سن. و حدود 14 ساله که ازدواج کردم، این 14 تموم شده دیگه. بعد دیگه شغل الان شغل خانه‌داری معلمی
واقعا
و همه کارهایی که مربوط به یه مادری که الان تو این دوران که همه مادرها خود دیگه معلم هم هستن دیگه.
آره میخوام ببینم که شغل بیرون دارین یا جز مادران 24 ساعته هفتگی که خانه دار هستن و مادر هستن محسوب میشین؟
نه شغل بیرون اون مدلی ندارم، یه سری کارهای هنری میکنم، مثلا قبلا شمینا درست میکنم، یه سری کارهای پتینه و اینجور چیزا انجام میدم، یه کاری هم داشتم ولی واقعا سر این کرونا اصلا نتونستم که اون کار رو انجام بدم.
زندگی شما مثل خیلی ها تغییر کرد. خب بریم سراغ سوالامون. شبنم جون، من دلیل اینکه شما رو به عنوان یکی از مادرای بالنده انتخاب کردم این بودش که همیشه می دیدم که شما دوست دارید یاد بگیرید، یعنی یکی از مهمترین ویژگی هاتون اینه که دوست دارید یاد بگیرید و تمام تلاشتون رو می کنین و همینطور بچه هاتون همینجوری هستن، یعنی کلاسایی که میرن، در واقع امکاناتی که برای آموزششون به خصوص فراهم میکنید خیلی جالبه، و به خصوص ارتباطی که با دختراتون میگیرید، به خاطر اینکه پرستش که دختر بزرگ شماست یه بار به من گفتش که میدونی که مرجان جون مامان من خودش مثل روانشناس میمونه، قشنگ میشینه با من حرف میزنه و من انقدر خوشم اومد که یک بچه انقدر احساس امنیت بکنه، انقدر احساس ارتباط مؤثر بکنه که مطمئن بودم شما جزو لیست مادران بالندهی هستین که میخوام انتخاب بکنم. حالا از این داستان بگین که اصلا چی شد که دوستشون یاد بگیرید و چه مسیری رو شروع کردید، چه مسیری رو رفتید و دارید میرید.
ببین خب من اون اوائل ازدواجم هم عزیزم من اون اوائل ازدواجم یه سری کلاسای خودشناسی رفتم، یه سری کلاسای خودشناسی پناه بود، یعنی هنوزم دارم میرم که اصلا اون کلاس هم با یه جور رو درواسی رفتم ولی خب تا الان دارم ادامه میدم. بس خب من اولین بار که شما رو دیدم فکر کنم به خودت هم گفتم، موقعی بودش که آفرینش تازه به دنیا آمده بود و پرستش تقریبا 3 سالش بود که من اصلا اومدم شما رو اولین بار تو مهد نموف دیدم. خب براتم تعریف کردم که اصلا موندم که آخه من چی میخواهد یاد بگیرم.
آره شما جز مادرهایی بودین که وقتی وارد اتاق شدین شوک شدین.
من خیلی شوک شدم، ولی خب اونجا دو تا راهکار به من دادی که من هنوز از یکیش خیلی استفاده میکنم، یعنی شاید اون موقع اولش بنم ولی موقع کن راهکارا رو استفاده میکنم، یعنی هنوزم، یعنی کاملا یه راهکار انگاری که عمریه. و خب من از اون به بعد شروع کردم که بعدش حتی پرستش وقتی که ترس از دندون پزشکی داشت پیش شما دورش اومد برای مشاوره، خب 100% رفت نشد ولی خب پرستش خیلی اون دوره رو خوب گذروند، یعنی بالاخره دوره خیلی سختی بود. بعد خب یواش یواش همه دوره هایی که پرستش پیش شما اومد، کارگاهی که خودم می اومدم، و من فکر کنم ما تو کارگاهی که می اومدیم شاید 4-5 نفر بودیم، یعنی از یه مهد بزرگ کلا شاید مثلا 4-5 نفر بودیم که این دوره ها رو می اومدیم و میگذروندیم، که من بعضی وقتا پیش خودم گفتم خدا کنه مام بابا کمتر بیان ما بتونیم بیشتر سوال کنیم.
سوال اینا رو دیگه نمیدونستم.
خب بعد این
داستان برمیگرده به 7-8 سال پیش.
آره که بچه ها تو مهد بودن که من می آمدم. و خب ببین ناخودآگاه بچه ها هرچی بزرگتر میشن، به قول معروف آدم بچه را از شیر که میگیره میگه خب دیگه اصلا از شیر گرفتم شد تموم شد، بعد میرسه به پوشک، بعد یواش یواش همینطوری هی دوره ها عوض میشه. یعنی انگار که آدم از یه مرحله به مرحله دیگه میره، همینطوری یه مرحله رو تموم میکنی میریم یه مرحله بالاتر. و خب هر کدومشون واقعا راهکاریست، یعنی آدم واقعا میمونه که بعد چی کار بکنه. و خب بالاخره آدم فقط هم اون مدل نیستش که من همیشه آپدیت باشم و همیشه اوکی باشم که بتونم خیلی راحت جواب بچه‌ها رو بدم. در هر صورت منم خودم یه محیطی دور و برم دارم دیگه، یعنی بجز بچه‌ها که اعصابم بکشه.
آره. در واقع منبع انرژیتون که روحیه پیدا بکنید، انرژی بگیرید، بعد بتونید واسه بچه ها انرژی داشته باشید بذارید.
آره ببین خب اگه یواش یواش این کلاس ها رو اومدیم، یعنی حتی اون کلاسی که من برای دوره بلوغ پرستش رو پیشت اومد، خب واقعا اصلا من به خیلی ها معرفی کردم، ولی شاید دو سه نفر اومدن تو اون گروه دوستا. ولی خب من بعد از اون به همه گفتم، گفتم یعنی اصلا اگه کسی بچهشو ننویسه، مخصوصا دخترش، یعنی تو این دوره ننویسن، اشتباه محض کرده. یعنی اصلا میبینی یواش یواش تو هر چی اینا من خودم آگاه‌تر میشم، رابطم بهتر میشه، دهسات هرچی هم میان بالاتر یه سری چیزا سخت‌تر میشه. یا مثلا همون دوره آموزش چیز مال بچه‌ها بود، آموزش قبلیت که وایس بود،
فرزند امروزی من.
آره فرزند امروزی من. مثلا این خیلی جالبی که داشت، مثلا من خیلی برام جالب بود، یه چیزی راجع به آموزش دادن بود. صدای من میاد کامل؟
آره.
یه چیزی راجع به آموزش دادن بود، من اینو دقیقا توی ماشین گوش میدادم که خیلی جالب بود. خب من هر روز بچه‌ام گفتم، من به آفرینش میگفتم تختاتو جمع کن، هر روز گفتم تخت رو جمع کن، بعد اونم هی میگفتش که من اینطوری بردم، من این مدلی. بعد دقیقا من اون روز داشتم وایس رو گوش میدادم که شما میگفتین که نگی این کارو بکن، شما اول آموزش دادین به بچه، به بچه گفتی که باید چی کار بکنه که ازش حالا توقع اون کارو داری. خب ببین این خیلی برای من جالب بود، چون من اصلا آموزش نداده بودم، فکر میکردم که من چون خودم دیدم و دیدم که مثلا یکی چجوری جمع میکنه، یا مثلا بغل یکی وایسادم که غذا درست میکنه فهمیدم، خب اینم باید متوجه بشه. و من اون روز اومدم خونه یاد دادم که چجوری پتوشو جمع کنه. خب واقعا از اون روز به بعد یاد گرفت که چی کار کنه. یعنی ببین نه واسه این موضوع، یعنی یه چیز شاید خیلی کوچیک تو اون همه آموزش بود، تو اون همه
اتفاقا نکته خیلی جالبی رو اشاره کردین، چون ما فکر میکنیم که مثلا واو چه آموزش های عجیب غریبی من باید بگیرم که بتونم با بچه‌م راحت بشم، ارتباط برقرار بکنم، بچه‌م به حرف من گوش بده، در حالی که توی ساده ترین و اولیه ترین مسائل شاید ما داریم درجا میزنیم یا اونا رو اسکیپ کردیم، اصلا انجام ندادیم، به خاطر همین جوابم نمیگیریم.
من دقیقا من اصلا از روز به بعد دیگه کاملا یاد گرفت که حتی اصلا بعضی موقع پتوشو میاره پذیرایی میذاره تو حال میذاره، میگه اینجا جا هست که بخوام تاش کنم. یعنی خب به یه سه خیلی کوچیک بود واسه من، مثلا یه سه خیلی کوچیک بودش، اصلا آدم هیچ‌وقت فکر نمی‌کنه، فکر می‌کنه که خب بچه‌ها خودش ببینه دیگه، من دارم جمع میکنم خودش ببینه. ببین ناخودآگاه اینا همه رو آدم تاثیر میذاره. از اینکه من فکر می‌کنم که مثلا همین دوره جدیدی که گذاشتی، مثلا یکی از مامانا به من، مثلا من میدونستم دوره داری میذاری، ولی هنوز به مثلا اطلاع نشدم که مثلا الان میتونیم گروه ها جمع کنیم، یعنی گروه به صورت گروه هستش مثل قبلی. مثلا من به همه گفتم، به خبر همه پیغام گذاشتم، ولی ببین بازم یه سری ها میان جمع میشن، یعنی همه بازم انگار که مثلا همه فکر میکنن که خیلی فکر میکنن که نه حالا خیلی چیز جالبی نیست، حالا چهار تا وایس گوش بدی. ولی واقعا تو همین وایس ها من رابطه ببین، مثلا من فکر میکنم الان پرستش داره همینجوری یه دوره میره بالاتر و ناخودآگاه خود منم این دوره رو گذروندم دیگه، میدونم 10 برابر 100 برابر شاید بیشتر از اون دوره بوده که من داشتم، اصلا همه چی عوض شده.
آره دوره نوجوانی
اصلا همه چی عوض شده. برای همین فکر میکنم اینجور آموزش ها، اینجور کلاس رفتن ها خیلی کمک میکنه.
خب چی میشه که شما به شخصه با انگیزه موندی توی این راه؟ حالا
البته همیشه
فقط
ماش
کلاس های من نبوده که، شما کلاس های دیگه هم رفتین، آموزش های دیگه هم دیدین. خب میخوام ببینم به عنوان یه مادری که تلاش میکنی برای آموزش دیدن، یاد گرفتن، چیه که تو رو تو این راه نگه داشته؟ مثلا چی باعث میشه که مثلا تو بگی که به درد میخوره من برم
یه
تلاشمو بکنم؟
جاهایی خودم موقع که، حالا من نمیخوام بگم من بچه هم بوده، هر سال بچه های من هم خیلی ممکنه عیب و ایراد داشته باشن، ولی یه جاهایی خودم فرقاشون رو میبینم، یه جاهایی نوع عمل کرد و رفتارشون. مثلا میبینم که وقتی پرستش داره با دوستش تلفن صحبت میکنه، مثلا اگه یه رفتاری داره، من وقتی میام بعدش براش، حالا اول ازش تعریف میکنم، بعد میام بهش میگم که مثلا پرستش اگه میخوای تلفنتو قطع کنی، مثلا باید این مدلی صحبت کنی، حالشو بپرسی، احوالشو بپرسی. ببین بعضی موقع احساس میکنم که مثلا نوع رفتارش با یه سری از دوستا تره، حالا نه که بخوام الان بگم مثلا خیلی بچهای من اوکی هم و خیلی خوبن، ولی خودم یه سری رفتار تو یه سری جایگاه ها، تو یه سری برخورداشونه که میبینم، به نظر خودم کار درستی کردم که تو این راه قدم گذاشتم. یه سری مثلا یه با هم میبسیم، یه سری حرفایی که با هم میزنیم، یا مثلا اون لحظه که مثلا بهش میگم یادته مثلا مرجان جون سر فلان کلاس احساسات چی گفت، اون تکنیکه چی بود، مثلا بهش میگم اینا رو توی یه کاغذ کوچولی بنویس بزن رو میز تحریرت، هر موقع عصبانیش اون کاره رو انجام بده. ببین یه سری برخورد و رفتار از بچه‌ها میبینم، شاید یه سری بازخورد از اطرافیانم میبینم که فکر میکنم که راه درست. البته ببین بازم نه که بگم، به هر صورت آدم هر چه قدم، شاید خود منم کامل نیستم، شاید بقیه هم از رفتار منو خوششون نیاد، از برخورد
100%. ولی موضوع ما اون احساسیه که خودت به خودت داری، خود شماها به روابط بین خودتون داری، چون مسلما ما بهترین هم باشیم، یک عالمه آدم هستن که میتونن از ما نقد بکنن و حتی خودمون هم باز هم جای نقد از خودمون داریم. اما میخوام در کل ببینم که پس شما وقتی که جواب گرفتی، وقتی بازخورد دیدی توی زندگی خودت، توی راه این یادگیری هی تشویق
آره
شدی؟
آره بچه، من همه چی رو نمیتونم بدونم، یعنی من همه چی رو نمیدونم، من نمیتونم در این حال راجبه همه چی اطلاعات کسب کنم، یعنی اصلا در توانم نیست. اصلا یعنی واقعا من خودم فکر میکنم الان تو این چند وقتی که مخصوصا بچه ها آنلاین تو خونن، خب بالاخره اعصابشون خود شده، خود منم فکر میکنم که مثلا ممکنه داد بزنن، قاطی بکنم، یا یعنی اصلا صبح اصلا حوصله نداشته باشم، مثلا حوصله نداشته باشم مثلا فقط دوستم رو موب دراز بکشم، مثلا پای تلویزیون باشم، یا اصلا پای گوشیم بشینم. واقعا
آره،
اونطوری
آره.
که فکر میکنم، مثلا بعضی موقع فکر میکنم در توانم نیستش. حالا شاید الان این دوران کرونا یه مقدار آدم انگار که انرژیش کم شده، خسته میشه، میبینی بعد مثلا خب آدم تو خونه است، کمی این کلافگی ها هست دیگه، به خاطر همین ترجیح میدم که یه سری آموزش ها رو ببینم، چون در خودم نمیبینم که از صبح تا شب کتاب دستم میگیرم.
آره
واقعا در خودم
آره، ولی خب شاید سیستم شما گوش کردن باشه، ولی این کار رو میکنی، ولی در جهت در واقع بالا رفتن
آگاهیت
با سیستم خودت تلاش میکنی.
آره به من خودم کتاب میخونم، نه که بگم کتاب میخونم، کتاب زیاد میخونم، بچه هم دوتاشون کتاب خونن.
آره
یعنی ما
آره
خیلی
واقعا هست.
آره من دوتام، بچه هم دوتاشون قشنگ کتاب خونن، خودم هم کتاب میخونم، یعنی مثلا الان یه شاید یه ماه کتاب خوندنم کم شده، ولی تو خونه یا هر جا بیرون میرفتم کتابم همیشه تو کیفم بودش، ولی اونطوری که نه، یه سری چیزای اول یه سری کتابی روانشناسی میخونم، بعد یه مدت خسته شدم، بعد یه سری کتابی مثلا شروع کردم، مثل رمانایی که یه سری کتابی روانشناسی که شون مدل رمان بود و شروع کردم خوندن، احساس میکنم بعضیش خیلی سخت، انگار که مثلا چیزه اذیت. آره اصلا کلافه میشم. ببین به مود آدمم مربوطه که آدم تو چه
مود. آره خیلی قبول
دارم، میخونه الان.
آره برای منم همین جوریه.
آره انا فهم کنم تو این دوران کرونا بیشتر رمان که
آره چون توانمون واقعا پایین اومده، تحملمون پایین اومده و این فقط برای ما نیست، یعنی گزارش های خشونت های عاطفی جسمانی انقدر توی خونه ها زیاد شده در سرتاسر سر دنیا که مثلا یه سری کشورها مثل کانادا قشنگ اومدن گفتن به خاطر افزایش خشونت های خانگی، حتی ما با وجودی که میدونیم خیلی میتونه درصد کسایی که کرونا بگیرن زیاد بشه و حتی با وجودی که ما میدونیم که ممکنه یه عده به بیمارستان کشیده بشن حتی بچه ها، ولی ما باز میکنیم و باید بچه هاتون رو بیاریم مدرسه. و اتفاقا دیروز داشتیم با یکی از همکارا صحبت میکردیم، میگفت حتی از تعداد بچه های کلاس هم کم نکردن، یعنی همون تعداد هستن به خاطر اینکه دیدن دارن خانواده ها دست میرن.
خب ماما بابا بعد... ها قاطی میکنن.
آره مادر پدر ها قاطی میکنن. یعنی الان من تو تمام مصاحبه هایی که با مادرهای بالنده داشتم، خب یکی از عواملی که من اونها رو انتخاب کردم این بودش که یه در واقع پرایوسی، یه رابطه خصوصی، چون برن بیرون پیاده روی بکنن با هم دیگه، با خودشون و همسرشون با هم داشتن، یعنی همه زندگیشون خلاصه نمیشد به بچه ها. حالا با هم میرفتن چم سینما، میرفتن بیرون کافی شاپ، میرفتن پیاده روی، حالا هر چیزی. بعد تو این دوره کرونا که من دارم باشون مصاحبه میکنم، همه بلاحظه نه ما الان دیگه نمیرسیم کار بکنیم. خب شما فکر کن روحیه چی میشه اصلا، بچه حرف میزنه.
خیلی کار زیاد شده. یعنی ببین خب مثلا من همیشه یه هفته، هر هفته یه روز خانمی میومد برای کمک. خب این دوران کرونا واقعا دیگه نیومد، یعنی خودم نخواستم که بیاد. خب واقعا کار زیاده. بعد مثلا آدم دو تا بچه داشته باشه، نهار درست کنه، شام درست کنه. ببین واقعا بعضی موقعا مثلا شب مثلا که دیگه حامد میاد خونه، من واقعا از صدای بچه ها کلافه میشم. یعنی که اصلا دلم میخواد که مثلا یه ذره شلوغ میکنم، واقعا هم میگم آروم آروم صحبت کن. یعنی دیگه انگار که به اینجام رسیده، یعنی دلم میخواد آره زودتر شام بخورم. به اصلا نه که بگم شام میخورم میرن تو اتاقاشون طبق اون توصیه. ولی خب ببین طول میکشه تا بخوابن دیگه، حالا تا یه نقاشی بکنن مثلا، پرستش قبل از که بخوابه حتما میره با اسلایماش بازی میکنه، انگار یه حس آرامشی بهش میده، اون ورزی که بهش میده. آفرینش حتما نقاشی میکنه، کتاب میشینه رو تختش میخونه. ولی دلم میخواد که دیگه شب بشن. ببین حتی شده که شب مثلا میشیم فیلم میبینیم، مثلا میشیم سریال میبینیم، ولی همین که دراز کشیدم، حتی ممکنه بعضی موقعم دستم به گوشیم دارم بازی میکنم، ولی همین که مثلا یه لم دادم انگار که مثلا یه ذره آراحت میشم اون خستگی، چون دوباره صبح بعد از بلند شدم صبحانه مدرسه کار. آره دقیقا. ببین آدم واقعا خیلی دوران سختی شده. یعنی بعضی موقع فهم کنم که مامانا واقعا حق دارن که همه قاطی کنن.
آره اینو هستش. حالا ما به خاطر همین تو فرزند امروزی من داریم چیز میذاریم در واقع کووید 19 پرنتینگ، یعنی در واقع فرزند پروری دوره کرونا، این رو من دارم بهش اضافه میکنم. ولی حالا اینم در تاکید حرفی که زدی میخوام بگم که شما جز معدود مادرانی بودین که وقتی که دختراتون میومدن کلاس یا میومدن پیش من، توی اتاق انتظار میدیدم که دارین کتاب میخونی. یعنی واقعا اینو میدیدم خودم، و یعنی هر دفعه که میومدم که مثلا حالا بچه‌ها رو بیارم یا بچه‌ها رو بگیرم، از این حرفا میدیدم که شما دارین کتاب میخونی و واقعا لذت میبرم. این روحیه خیلی خوبیه. یه چیز دیگه میخوام بپرسم و اون اینه که چرا ترجیح دادی به جای اینکه این همه هزینه مشاوره و کلاس و دوره و اینا بکنی، یعنی ترجیح ندادی در واقع این به جای اینکه مثلا این همه هزینه اینا رو بدی، هزینه خرید چه میدونم لباس و نمیدونم بیرون رفتن و مسافرت
خیلی
رفتن
خیلی
و...
اونا رو هم دوست دارم.
آره میخوام ببینم که برای اینکه واقعا اینو من درک میکنم هزینه ها نمیتونه به همه چیز به اندازه کافی برسه، ولی آدم ها اولویت بندی دارن. میخوام بگم چی شد که شما دوست داشتی که بیای تو این قسمت هزینه بکنی، اونم به مدت فوق العاده طولانی. الان 7-8 ساله که حداقل من میدونم با من در ارتباطی، بچه هاتون آره. میدونه خب با من در ارتباطن، کلاس ها همه چی هست.
فکر نمی کنم کلاسی گذاشته باشه که بچه های من نیومده باشن. یعنی از روزی که من آشنا شدم پرستش همراه اومده و آفرینش اومده، بجز اون یه مدت که ایران نبودیم که آفرینش یه کلاس دیگه رفت که باز دوباره الان هم همه کلاساتو مثلا بچه ها شرکت میکنم. ببین فکر میکنم که باور دارم که آدم ها دائم در حال تغییرن. من یه عقیده ای دارم و اینی که میگم که خیلی روی چیزی 100% پافشاری نکنیم که این درسته. مثلا پافشاری نکن که من همیشه دلم میخواد که من همیشه مثلا رنگ سبز، به خاطر که ممکنه فردا یه اتفاق بیفته نظرت عوض شه، اصلا ممکنه فردا رنگ بنفش رو دوست داشته باشی. من فکر میکنم که آدم ها خیلی تغییر میکنن و من حالا خب خودم پیش تو مشاوره گرفتم زیاد، برای بچه ها گرفتم، من حتی خودم هم پیش مشاوره دیگه خیلی مواقع میرم. یعنی احساس میکنم که ببین چون علم من در اون حد نیست، من روانشناسی نخوندم، علم من در اون حد نیست و همیشه دوست دارم که کمک بگیرم و یک کسی که آگاهه و یک کسی که وقتی باهاش صحبت میکنی تو رو قضاوت نمیکنه. میدونی این خیلی مهمه. مثلا چرا آدم با خیلی از دوستاش صحبت میکنه و به قول معروف با هر کی صحبت میکنی میخواد مثلا به تو ثابت کنی که اون از تو بدبخت داره، اون از تو ناراحت تره. مثلا راجع به موضوع یه مشکلی که صحبت میکنی، ولی واقعا من همیشه دوست داشتم یه همچین مدل زندگی رو که یه کسی آگاهی پیشم باشه، یه کسی باشه اگه من یه مشکلی پیدا میشه بتونم بجز بدون قضاوت کردن ازش کمک بخوام. به ممکن آدم هزار تا دوست داشته باشه، مادر داشته باشه، پدر، همسر، خواهر، برادر، ولی ببین همه اونا یه جوری از روی دوست داشتنم به تو یه سری چیزا رو میگن بدون غرض و از روی این که دوستت دارن میزنن. ولی وقتی یه کسی، البته اینم واقعا حالا آدم پیش هر مشاوری هم البته نمیتونه فرا واقعا اینم خیلی مهمه که واقعا پیش کی میره و چه مشاوری رو انتخاب میکنه. خب من همیشه راضی بودم، یعنی میگم من اولین باری که اومدم پیشت انقدر جواب گرفتم راجع به راهکارهایی که دادی، یعنی همیشه هم به همه معرفیت کردم، یعنی گفتم که مثلا این خیالتون راحت باشه، میتونی با خیال راحت میتونی صحبت کنی، حرف بزنی، میبینی راهکارا راهکارهای امروزیه، چیزی که به درد میخوره. شاید به خاطر همینا بوده که همیشه اعتقاد داشتم که آدم باید کمک بگیره.
خب حالا این از اینکه کمک بگیریم از بیرون از یه فرد دیگه، ولی مسلماً به خصوص شمایی که خودشناسی ها رو رفتی پیش مشاور بزرگسال خودت میرفتی میری که مثلا بر خودت صحبت بکنی، یه سری منابع انرژی درونی هستن یا مخصوص به خودت هم، حالا یعنی کاری که خودت میخوای بر خودت بکنی که انرژی تو به دست بیاری که همون انرژی خوبی که به دست میاری هم به بچه ها تغذیه بکنی بهشون بدی. خب
فکر کنم یکم مهمترین چیزاش خب همسرمه، به خاطر اینکه همیشه پایه است. یعنی نشده که من تا حالا خودم چیزی ازش بخوام، مثلا من هزار تا کلاس بخوام برم، هزار جا برم، یا براخره ببین تو این اوضاع اقتصادی الان واقعا گذاشتن بچه ها اونم خب دوتا، بعد هر کلاسی هم که میذاریم ما دوبلی میذاریم دیگه، همه چی دوبله است. یعنی ببین واقعا هیچ وقت مخالفت نکرده، همیشه همراه بوده و همیشه پشت بوده. یعنی هیچ وقت جلوی من، هیچ وقت روبروی من نبوده. خب این فکر میکنم یکی از مهمترین چیزاست و اینکه خب بالاخره ببین خب خانواده هم مهمه، مادرم، خواهرم، برادرم، بالاخره من رابطه خیلی نزدیکم دارم با مادرم، با خواهرم هم دارم، یعنی خب بالاخره شاید هم به قول پرستش میگه روزی 10 بار با هم حرف میزنی و مثلا حواسش هست که اگه من یه وقت با مامانم روز برم یه که چرا با مامان تایره داشتی مثلا بلند صحبت میکردی، گفتم خب نمیشنید، بعد میگفتش که نمیشنید که چی دارم میگم. یعنی فکر میکنم خب اینا هست، رابطه که من با مادرم دارم، بالاخره میدونی که من حد مثلا از این یه چیز ناراحت میشم زنگ میزنم به خواهرم، زنگ میزنم به مامانم، میدونی صحبت میکنیم یه جوری آدم را آروم میشه، تخلیه میشه، غیبت میکنیم.
یعنی برقراری رابطه گرم با خانواده اصلی یکی از منابع انرژی توه.
آره، حتی ببین با خانواده شوهرم هم، با خانواده حامدم همینطور، رابطه‌مون رابطه نزدیکیه. بعد خب بالاخره با دوستایی رابطه برقرار میکردم که بالاخره حتی مثلا بچه هاشون هم با بچه های من جورن یا دوستایی دیگه ای دارم. این در هر صورت این منابع بالاخره یه جا میاد. یا اینکه مثلا
اینه روابط، و این خیلی نکته مهمیه که میگی. خب بعضی ها شاید زیاد روی روابط خانوادگی تمرکز ندارن یا فکر نمی کنن که زیاد شاید مهم باشه، اما من میخوام توی این روابط، وقتی ما روابطمون زیاده، خیلی وقتا اختلاف پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، نمیدونم آدم پشیمون میشه، داستانهایی پیش میاد. این روابط خوب رو چجوری حفظ میکنی؟ یا اصلا چجوری از اول انتخاب میکنی؟
ببین خب یه سری دوستان میان توی زندگی آدم، ممکنه که موندگار بشن و آدم فکر میکنه که ممکن تا آخر عمرش دیگه با این دوست رابطه برقرار میکنه و همیشه هست. ولی من خودم سعی میکنم تا اونجایی که تا موقعی که باهاشون دوستم صمیمی باشم. من خیلی کلا آدم رویم، حالا خودت منو میشناسی، کلا آدم رویم، آدمی نیستم که مثلا من اگه دوستم اس ام اس بده یا مثلا بگه من حالم بده، امکان نداره که زنگ نزنم. یعنی من آدمی نیستم که توی SMS مثلا بگم ایوه حالت چی شده، مگه اینکه هزاران بار به اون طرف زنگ زدم و هیچی از اون طرف ندیدم. ولی من خودم خیلی دوستایی دارم که خود من باعث ایجاد ارتباط شدیم، یعنی دوستی ها رو حفظ کردیم. ولی خب ببین، آدم هم موقعی که بچه دارم میشه با دوستایی که بچه داره ارتباطش صمیمی تر میشه، ناخودآگاه با اونا راحت تر میشه. بس خب من رفت آمد با خانواده رو خیلی دوست دارم، یعنی رفت آمد با خانواده با فامیل رو واقعا دوست دارم، یعنی لذت میبرم از این موضوع. شاید الان تو این دوران یه ذره کمتر میبینمشون، مثلا حالا فامیلای مثلا یه ذره دورتر، ولی واقعا از بودن کنارشون لذت میبرم، از اینکه یه دوره همی داشته باشیم خیلی لذت میبرم. و شاید فکر میکنم این لذت رو بچه های منم میبرن، یعنی انگار که مثلا دقیقا موجش رو میگیرن از این موضوع رو.
به خاطر همینم شاید واقعا روابط اجتماعیشون خوبه، این جز افرادی هستن که یعنی تو سن پایین مهارت‌های ارتباطی داشتن که و الان خب بزرگ شدن، مهارت‌های ارتباطی داشتن که بقیه بچه ها باید خیلی باهاشون کار بشه. خب اینو میخوام تاکید بکنم که این مثلا رو میتونن از تو خانواده یاد بگیرن، اینکه من چجوری معاشرت میکنم، چجوری رفت آمد میکنم، چجوری پذیرایی میکنم، چجوری حال و احوال میکنم، پشت سر مردم توی خلوت خودمون چی میگم، چجوری روابط رو قطع میکنم، همه اینا بچه ها دارن میبینن. خب حالا توی این روابطی که داری، اونایی که چه کسایی رو انتخاب میکنی که بمونن و از چه کسایی دوری میکنی؟
ببین من کلا از آدمایی که خیلی پنهان کارن دوری میکنم یه مقدار. حالا شاید این خصیصه منه که من آدم رویم، یعنی آدم صافیم. خب نه که باره بگم که خیلی رو راستم، حالا اگه من اینو بگه سای چیزی، نه که بگم که همه چی رو، ولی بیقلقشم خودم فکر میکنم تو دوستیام، یعنی همیشه چیزای خوب طرف رو میبینم تا اینکه دیگه اون طرف خیلی بخواد به هم زخم بزنه. یعنی بازم تا اونجایی که بتونم میرم، ولی خودم فکر میکنم بعضی موقع اشتباهه، ولی بعد یواش یواش دور میشم، اون قدرت رو ندارم که یک دفعه بذارم کنار. مثلا بیام به طرف بگم که من خیلی از دستتو ناراحت شدم، خیلی اینطوری شده اونطوری شده، و فکر میکنم این خصیصه رو بچه های منم دارن. چون دقیقا بچه ها به قول معروف یه جا میگفتی که چرا بچه، اگه بچه دروغ گفت، فکر کنم یادم نیست تو برنامه چی بود که گفتی اگه بچه دروغ گفت به بچه نمیگیم چرا دروغ گفتی، حتما مام باباش یه جا دروغ گفتن. به مثلا این برای من خیلی جایی، اصلا من خودم موقع که نداشتی میگفتی اون موقع فکر کردم که خب پس من هر چی که از پرستش یا آفرینش میبینم اون کاری که خودم دارم میکنم، چون دقیقا عیناً میبینن، یعنی اون کار رو انجام میدن. ولی خب خود من نمیتونم خیلی محکم به یه نفر بگم نمیخوام دیگه تو زندگیم باشی. یواش یواش میام، یعنی من این قدرت رو یعنی این مدلی نمیتونم باشم.
خب ولی...
نه بگو،
میخوام راجع به بقیه منابع انرژی هم بگی. ولی اگه میخواد یه سر ادامه توضیح بشه
راجع به بقیه منابع انرژی، یه چیزی که خب یه سری که من راجع به خیلی زلزله ترسیده بودم با خودت حرف زدم که به هم گفتی که خیلی تکیه کن به خدا. یعنی خب واقعا هر موقع که مثلا بازم یه اتفاق میفته خیلی سعی میکنم که واقعا وصشم بهش، وصشم. و یا موقعی که مثلا حالا ما یه همسایه بالاییمون یه نوه داره ماشالله، یعنی ماشالله تا دو شب به کوب میدوه تو خونه. یعنی من هر موقع که میدوه یه نگاه به این آویز لوسترمون میکنم.
زلزله است یا اون نوهه؟
یعنی واقعا چند سری واقعا فکر کردم که زلزله اومد، یعنی انقدر ترسیدم که از صدایی که میده. بعد همون لحظه پیش خودم میگم که خب حالا بیاد، اگه قرار من برم همه جا میرم، فرقی نداره الان اینجا، خدا حواسش به همه چی هست. و این راجب خدا بودن رو خیلی سعی میکنم تو خونه با بچه هم صحبت کنم، یعنی راجب این که مثلا این خاص خدا بوده، اگه مثلا یه حیوانی میبینیم مثلا چیز خیلی قشنگه، این معجزه خداست، نقاشی خداست. صد اساس الان پرستش من میگفت مامان لایو الان چی میشه، چرا لایو نمیذاری؟ مامان تو چقدر بدشانسی. و بهش گفتم اصلا بدشانسی نیست مامان، حتما خیلی توشه، حتما یه چیزی توشه هست، من خیلی هم خوششانسم. یعنی سعی میکنم که تو هر چیز مثلا یه وقتی میشه یه اسمی بیارم از خدا برای بچه ها، چون واقعا فکر میکنم که خب انگار که یه نیروی غیبیه که در حضرت همیشه با توه، جدا از همه آدم و همه چیزایی که هست،
به خصوص زمانی که آدم دیگه کاری از دستش بر نمیاد. یعنی ما برای زلزله واقعا اونم توی مثلا تهرانی که شما هر جا بری فرار بکنی معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، واقعا یه جا دیگه آدم به اون ایمانه احتیاج داره. من همیشه اینو میگم و خودم هم خیلی جاها از این مسئله استفاده میکنم، چون واقعا اون ارتباطی که آدم با خدا داره، اون منبع اصلی، به شدت میتونه نجات دهنده در واقع روانش باشه. شاید زندگیش نمیدونم اونجوری که فکر میکنن به ظاهر چیز عجیب غریبی نباشه، ولی اینقدر به روان آدم کمک میکنه، اون رضایت درونی که آدم به دست میاره، اون آرامشی که به دست میاره، خودش به دنیا میارزه که شما حالا چه چیزایی داشته باشین یا چه چیزایی نداشته باشین.
به این دقیقه خیلی من خیلی معتقدم که همیشه میگن تو هر اتفاق میفته یه خیلی هست. یعنی من چون خودم خیلی به این اعتقاد دارم، راجع به زلزله نتونستم خیلی بهش برسم، ولی کلا خیلی به این موضوع اعتقاد دارم.
عالی. خب راجع به احساسی که نسبت به خودت داری میخوام بپرسم، مسلماً وقتایی بوده که از دست خود عصبانی شدی، حالا به خاطر رفتاری که با بچه‌ها داشتی، کاری که باهاشون کردی، یا حالا هر چیزی. میخوام ببینم ارتباط خودت با خودت چطوره.
ببین خب یه موقعهایی میشه مثلا خودم احساس میکنم داد میزنم، میشه خودم مثلا میام بعد میگم که خب که چی مثلا داد زدی، اصلا واسه چی مثلا رفتین هم، خب آروم حرف میزدی. حتی اصلا رفتی به عصبانیت رو به اون از طریق بچه ها نداره، خودم اون موقع حالم خوب نبوده که داد زدم. اون موقع خودم یه مشکلی داشتم، یه چیزی ناراحت بودم، یه چیزی بوده که اون لحظه اولین کسی که جلوی من بوده یا اتفاقی افتاده مثلا بچه ها بودن، بخاطر همین ناخودآگاه سر اونا مثلا تخلیه شده. اینجور موقع خب دست خودم خیلی ناراحت میشم و بلا فاصله به خودم قول میدم که دیگه فردا صبح که بلند شدم دیگه این کارو نمی کنم. خیلی مواقع ممکنه پیش بیاد این حرفا رو بزنم، ولی ببین در کل خودم راضیم. یه موقع هایی چراها اون انرژیم اوف میشه، مخصوصا حالا تو این دوره که الان خیلی کرونا به سختی شده و میدونی آدم یه سری نگرانی داره، یه سری نگرانه خودش سالم باشه، بچه های سالم باشن، خانوادهش سالم باشه، میدونی از اینکه قراره چه اتفاقی بیفته، از این قراره چی بشه. اینجور مواقع آره انرژیم خیلی اوف میکنه.
و چقدر احساس های مختلفتو میپذیری؟ همین عصبانیت، همین احساس پایین بودن، خلق پایین داشتن، یا حتی یه موقعی احساس افسردگی کردن و احساس های مختلفتو؟
آره ببین، آره من همه اینا رو تو ممکن داشتم، مثلا بلند میشم یا مثلا چیز میکنم میزم تلویزیون روشن بشه فقط برای که مثلا یه صدایی حالا باشه، و بلند میشم یه جمع و جور میکنم، هی میگم خب پاشم دیگه جمع و جور کنم، کار مارام بکنم، مثلا پاشم جمع و جور کنم. ولی کلن حالا توی دوران کنار یه مقدار را آروم تر شدم. اتفاقا داشتم دیروز به پرستش میگفتم، گفتم که آدم باید سعی کنه آروم تر باشه، صبورتر باشه. مثلا من لباسای زمستونیمو جمع کردم، شاید پارسال پیارسال صبح میذاشتم تا شب باید جمع میکردم. یعنی اصلا خودم رو میکشتم، ولی امسال اصلا دیگه اون مدلی نبودم. حالا نمیدونم، احساس میکردم وقت دارم، حالا چه کاری خودم رو خسته کنم. خب یه سریال جمع میکنم، میچینم، میام استراحتم رو میکنم. یعنی احساس کردم که مثلا حتی موقع داشتم آشپزخونم رو خونه تکونی میکردم برای که توش سمپاشی کرده بودم، خب شاید 10 روز طول کشید، ولی خب 10 روزی که آروم آروم برام بود. یعنی فکر پیش خودم گفتم که حالا دوتا کابینت تمیز میکنم، در صورتی که فکر میکنم قبلا امکان نداشت این کارو بکنم. یعنی تا شب سعی میکنم تا جایی که توان دارم کار کنم.
به خود فشار میآوردی؟
آره خیلی فشار میآوردم. الان کلن آروم تر شدم. حتی مثلا امروز داشتم فکر میکردم که راجع مثلا حتی درس خوندن بچه ها، مثلا امروز خیلی دودل بودم، میگفتم واقعا درسته؟ از اول آدم نمیدونه که واقعا باید پشتشون رو بگیره، یعنی میدونه که آدم سعی دوراهی میفته، پشتشون رو بگیره بخونن فلان کار رو بکنن، یا نه تو عاشق نقاشی هستی نقاشی کن. یعنی میدونی آدم یه موقعی سعی دوراهی قرار میگیره، نمیدونه که مثلا باید چی کار بکنه. تو اینجور مواقع سعی میکنم یه ذره آروم باشم. امروز داشتم میگم کاش که آموزش ها رو گوش داده بودم، شاید یه چیزی توش بود.
آره پس در واقع تو هم جز مادرانی بودی که مثل اون دوتا مادره که من قبلا صحبت کردم، خیلی به خود فشار میبودی که همه چی منظم باشه، مرتب باشه، سریع انجام بشه، ولی الان به این آرامش رسیدی؟
ببین که... البته دوست دارم خونه تر و تمیز باشه ها، موقع که شلوغ باشه خودم کلافم، ولی خب مثلا الان فکر میکنم همین حال پذیرایی که تمیز باشه با آشپزخونه مرتبا، نه که تمیز فکر کنی همه جا گرد گیری و جارون مرتب باشه فقط، یعنی اینا یه مرتب باشه، حالا اتاق خود به هم ریخته است خیلی دیگه درگیر نمیشم الان، ولی قبلم چرا.
موضوع اینه که ما هیچ وقت نمیدونیم که اصلا دیگه همه کارامون رو ول بکنیم. موضوع اینه که نمیدونی همون چیزی که با بچه ها کار میکردیم در مورد مایندفولنس، که آقا به بدن توجه کن، الان چقدر میتونه، الان تو چه حالیه. این بعضی ها مثلا هنوز غم دارن، هنوز بابت یه چیزی ناراحتن، تون کار خونه میکنن که مثلا انگار این قمر یا یادشون بره، یا اینکه خودشون مجبور میدونن که باید این کارها رو مثل ماشین انجام بدن، در حالی که این تایمی که من برگردم به احساس درونی ببینم که الان من چمه، با خودم یه ذره خلوت بکنم که دقیقا ببینم الان چی کار میخوام بکنم، چرا اینجوریم، چرا اینطوری دارم بال میزنم، چرا بیقرارم، خیلی میتونه اون مهر خودمون رو به خودمون بیشتر بکنه. و بعد از اینکه خب با خودم صحبت کردم، خودم آروم کردم یا احساسمو دیدم، بعدم میتونم به کار خونه برسم. کسی نگفته الان مطمئنن کارهای خونه آخرین چیزیه که از دست ما فرار میکنه، همیشه هستن. یعنی من همیشه میگم عمر سینک تمیز شده از عمر حافظه ماهی کمتره. اینقدر خودم تو خونه ارز میکنم. آره میگم هر کسی هر لوازمی داره بسارش تو اتاق خودش نگه داره، کسی بیرون نیاره این سینک تمیز.
ببین من همیشه میگم کاش که چوب جادو داشتم، یعنی به پرستش میگم، میگم کاش که چوب جادو بود، میچرخونیم همه جا در تمیز میشد.
خب از ارتباط خودت با بچه ها وقتی که حالشون بده، وقتی که به شدت حالا احساسای ناخوشایند رو دارن تجربه میکنن، بگو چجوری میتونی آرومشون بکنی؟
ببین موقع که خیلی ناراحتن اصولا میرم تو اتاق و یه جورایی سپیچ، با قول معروف گیر سپیچ میدم، یعنی میشینم تو اتاق، بیرون نمیام، میشینم. حالا با هر کدومشون یه مدل دیگه میشینم، اول یه سری حالا صحبت میکنم، کلا یه مقدارم حالت چیز دارم، اون چی میگم والدگریه که یه سری حالا این کارو بکن اون کارو بکن،
مداخله گری دارم
یه مقدار، آره دارم. ولی خیلی سعی کردم کم کنم و خیلی واقعا از خودم راضیم توی مورد خیلی جلوی خودم رو میگیرم، ولی میشینم. بعد که چیز میکنم شروع میکنیم حرف زدن، بعد رو تخت با هم دراز میکشیم، حتی گریه بکنن، ناراحتیشون رو بگن. یعنی مثلا خیلی مواقع ما درد و دلای شبانه با پرستش داریم رو تخت، مثلا حرفشو بزنه، درد و دلشو بکنه، یا مثلا بهشون گفتم یه دفترچه خاطرات داشته باشن که خاطراتشون رو بنویسن حرفاشونو دیگه. ولی اصولا میرم که باهاشون حرف بزنم، از دلشون در بیارم. خیلی مدلم اونطوری نیست مثلا بگم نه. چرا اگه گریه الکی باشه اصلا بی خیال میشم، اون گریه الکی ها رو بی خیال میشم، حتی اگه دو ساعت مثلا چیز باشه. ولی واقعا بدونم دلشون شکسته میرم صحبت میکنم تو اتاق، یعنی بیرون نمیام تا موقع که آروم بشم.
و اون همدلیه چی؟
آره بهش میگم، خیلی من واقعا من خودم مثال میزنم، منم این اتفاق برام افتاده، منم بچه بودم دوستام این کارو کردم. یا مثلا الان حرف میزنم، یه موقعی مثلا پرستش میگه چرا دوستام اینطوری کردن، مثلا منم از بهش مثال میزنم. یا مثلا میگه که چرا دوستای تو خیلی به تو ویدیو کال نمیکنن با هم حرف بزنی، مثلا یه سری انتظاراتی که خودشون با دوستاشون دارن و مثلا من میخواد. مثلا بهش میگم خب مثلا بالاخره همه کار دارن، الان سن من فرق داره با اینکه همه مشغله دارن کار دارن، ولی همدلی میکنم. خیلی مواقع مثال زدن و داستان تعریف کردن از گذشته خودم و اینکه چه اتفاقاتی برای خودم افتاده واسه شون خیلی ملموس‌تره، که بدونه که برای منم این اتفاق افتاده، منم این مدلی بودم، فقط این نبوده. یا خیلی هست
از اون تکنیک دفترچه خاطراتم من خیلی خوشم میاد، اونو میخوای بیشتر توضیح بدی بقیه هم استفاده کنن؟
حتی ما دو تا دفترچه داریم، آها بهت گفته بودم دفترچه ما دو تا دفتر، پرستش دفترچه خاطرات مخصوص خودش داره، یه دفترچه هم از موقع که تونست بنویسه دفترچه مادر دختریه.
آها آها یعنی همینو میخوام.
البته ما حتی بیشتر موقعی که دستم ناراحتی می‌نویسیم پرستش پیغاماشو توش میگه، دفتری که روش یه دونه جیبم داره، یه دونه دفتر لیه روش جیبم داره، دو ست خودکارم توشه. بعد مثلا موقعی که ناراحت میشه توش نامه می‌نویسه، نامه می‌نویسه و اینا، مثلا یه صفحه پر می‌نویسه، بعد پایینش هم می‌نویسه جواب بده، خودکارم می‌ذاره، همیشه هم خودکارا رنگش فرق داره، خودکارم میذاره، منم جواب میدم، ولی همیشه میگم که دوستت دارم. مثلا اصولا رو مینویسه بله یا خیر، دایره بکش.
حوصله صحبت و گفتگو نداره، بگو آخه جواب آخر رو بده.
جواب آخر. خیلی من واقعا ناراحت میشه یاسه، ولی اون دفتری که خیلی بینمون رد و بدل میشه توی زیاد پرستش توش می نویسه. ولی خب مثلا تقریبا آره دیگه فکر کنم از اول دوم بود که این دفتر رو خریدم، از اول خریدم مثلا خاطرات خودش که بعد اصلا کلن توش صحبته، بعد همیشه هم تاریخم می زنم، یه تاریخم توش می زنم که بمونه براش.
خیلی خیلی جالبه، چون این تکنیک کمک میکنه که اولا چیزی تو دل بچه ها نمونه، بچه هم خیلی از پرخاشگری ها یا مثلا تو رو باز شدن ها جلوگیری میکنه. وقتی هم میتونم حرف بزنم، یعنی بنویسم، از اون دادایی که ممکنه به مادر یا پدرم بزنم خب خودداری میشه، چون میدونم یه جای دیگه میتونم بنویسم و اونا جوابشو میدن.
البته این کار رو پرستش خودش شروع کرد، یعنی اولین بار پرستش خودش این کار، من دفتر رو خریدم که برای خاطراتش داشته باشه، بعد خودش شروع کرد اول یکی دوتا خفقم خاطره نوشته، بعد خودش شروع کرد راجبه چیز نوشتن که هر دفعه
از خلاقیت خودش بوده،
میده به دستیارش آفرینش میاره.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب ببینم، از نظر شما کمک خواستن از بقیه نشون دهنده ضعفه یا نشون دهنده تواناییه؟
ببین البته من اینو بگم، شاید من تو یه سری کارا خیلی اصلا اهل کمک گرفتن نباشم، مثلا توی مثلا حال مهمونی بگیرم این کارو بکنم اون کارو بکنم، تا کسی خودش نیاد خیلی اهلش نیستم. ولی واقعا راجبه حتی الان تازگی ها شدم، مثلا واقعا وقتی که کمک داشتم خواهرم زنگ میزنه یا مثلا دوستم به هم بگه که میخوای من برده چیزی درست کنم بیارم، مثلا اگه شاید شبنمه خیلی شبنمه قدیم بود میگفتم نه اصلا چیزی نمیخوام، من خودم همه کارا رو میکنم. ولی خب مثلا چرا الان اگه مثلا کسی بهم بگه میگم من خیلی کارا دوست داری بیا، این یه ذره کمتر چیز دارم. ولی واقعا به نظر من آدمایی که خیلی کمک نمیگیرن، من فکر میکنم که نمیدونم انگار که با خودشون قهرن، یا اینکه زورشون، یا اینکه ببین مهمترین چیز اینه که تغییر براشون سخته و اینه که یه حرفی بشنون راجع به خودشون. من فکر کنم سخت‌ترین چیز اینه، چون من فکر کنم به خودم
یعنی چی؟ اینو بیشتر توضیح میدی؟
ببین از اینکه من بیام پیش تو و الان تو برگردی به من بگی که مثلا پرستش چرا مثلا با دست مثلا این مدلی نقاشی میکنه، مثلا این نقاشیش مثلا خیلی بده، اینم مقصر تویی. خب من اینو واقعا، من آدمیم که ممکنه اولش یه لحظه بعد شوک بشم ولی من قبول میکنم، یعنی آدمی هستم که قبول کنم، مثلا میگم که خب حالا مثلا اینطوری این کارو میکنه دیگه، مثلا خب من حبا یه ایراده، من آدمی هستم که فکر کنم به خودم هم گفتم که به هم بگو اگه چیزی میشه، چون دوست دارم که اگه واقعا اشتباهیه مثلا طرف مقابل
آره،
بگه
آره.
و برای بعضی ها آره. این شنیدن سخته. من فکر میکنم اونایی که نمیرن آره. کمک بگیرن شنیدن سخته، از این که بشنون که خب ما الان چه ایرادی داریم، چون خب ببین خدایی واقعا تغییر سخته، یعنی خدا یعنی اصلا چه تعارف آدم تغییر کرده.
آره واقعا
واقعا آره. سختی آدم بخواد خودشو بده. حالا این دوتا دلیله
کمک گرفتن های از متخصص های حالا به خصوص تغییر برای مثلا زندگی و اینا، تغییر تفکر و اینا، آره. ولی یه گروه حتی برای همون چیزی که اشاره کردی، برای مثلا یه مهمونی میخوان بگیرن، نمیگن بابا منم خسته دارم میشم، مثلا بچه ها، از بچه ها کمک بگیرم، از شوهرم کمک بگیرم، از نمیدونم کسی که قراره بیاد مهمونی کمک بگیرم. انگار حالا یه گروه که همین که اشاره کردی انگار تو با خودشون تو قهرن، یه گروه دیگه تو رقابت هن که میخوان ثابت بکنن ببینید من میتونم همه کارامو از پسش بر بیام تنهایی، و من نمیدونم آخرش چی میشه.
خب من خودم واقعا بودم این مدلی که مثلا همه کارا رو خودم بکنم و انجام بدم، به کسی پیش خودم میگفتم که به کسی زحمت ندم، به کسی زحمت ندم، اگه کسی میخواد به من کمک کنه زنگ نمیزنه که من بیا، پا میشه میاد. خب قبلا این فکر رو میکردم، آره قبلا این فکر رو میکردم، ولی واقعا مثلا ما پارسال شب یلدا، خب ما همیشه خانوادگی با همیم، یعنی خانواده من و خانواده حامد همیشه با همیم، حالا دو سه تا خانواده دیگه هم بعضی موقع میومدن، دو تا خانواده دیگه، به هر سال خونه یکی. امسال خب یعنی پارسال تصمیم گرفتیم که خب بریم رستوران، گفتیم بریم یه رستوران که دیگه کسی زحمت نکشه و کار نکنه. خب واقعا خب خیلی سخته، چون
جمعیتتون هم هر روز بیشتر شده.
آره خب ببین شب یلدا هم سخته، تو میز چیز میز شب یلدا بچینی، آجیل، هندونه، بعد دسر، حالا به جز اونا دسر اینا بذاری، شام درست بکنی، میدونی چیدن اینا واقعا زمان بره. بعد امسال هر جا که زنگ زدیم، یعنی پارسال زنگ زدیم که بریم رستوران، یا قیمت ها خیلی فضایی بود، بعد اینکه دیدیم که خب اصلا نمیصرفه، بعد تصمیم گرفتیم که هر خانواده یه چیزی درست کنه بیاره. یعنی خب ببین خیلی واقعا اصلا یه چیزی، بعد شام هم قرار شد بیرون بگیریم. شام هم از بیرون گرفتیم، یعنی تازه یه خانمی هم اومد کمک، خونه ما هم بود، همه چی هم دنگی حساب کردیم. ببین یعنی من فکر کنم که خیلی خوب بود،
یعنی کسی خسته نبود برای اینکه از اون شب لذت ببره.
دقیقا، تو همه لذت بردیم دیگه، اینکه هر کی یه چیزی قراره، یعنی صحبت کردیم، هر کی یه چیزی رو ورد، شام هم از بیرون اومد. یعنی ببین واقعا اون خستگی دیگه نشون، من واقعا فکر کنم خیلی سخته دیگه. مثل دور زمانه بعد هی هم آدم میچینه میگه خب حالا اینو درست میکنم و یکی رو درست میکنم. ولی خب قبلا چرا، دقیقا من این مدلی بودم، میگفتم کسی که میخواد کمک بکنه زنگ نمیزنه، پا میشه میاد. ولی خب الان دیگه اون مدلی نیستم.
یعنی کسی زنگ زد و پرسید، راستشو بهش میگی، میگی آره بیا این کارو بکن برای من.
ببین خب مثلا یکی از دوستان من یه مهمونی داشتم، گفتش که غذا میخواد، چه میخوای من برای دلمه مثلا درست کنم؟ خب برای من مثلا بعدش دو تا دیست بزرگ دلمه درست کرد و ورد. خب میدونی ببین کارش خیلی واسم ارزشمند بود، چون واقعا مثلا فکر کردم که خب من بهش این پیشنهاد رو نداده بودم تا حالا مثلا مهمونی.
موضوع اینه که واقعا خیلی همین این قدرت، این رو قدرت نمیدونن. یه جایی این که من کمک بخوام از دیگران واقعا نشون دهنده مهارت منه، قدرت منه دیگه. گذشت اون دورانی که قوی باش و همه کارا رو خودت انجام بده و انگار ما مثلا توی رقابتیم بین خودمون با نمیدونیم کی، و وقتی که خب مثلا همه کار ما رو نمیپسندن، سلیقه ما رو، حالا اون مهمونی که میگیریم یا اونجوری که هستیم یا بچه های ما رو، همه تاییدمون نمیکنن.
آره
وقتی یه کسی یه نظری میده، چون از قبل میخوایم بگیم ما خیلی خوب هستیم و خیلی توانا هستیم، خب میخوره تو ذوقمون، خیلی حالمون بد میشه وقتی کسی از ما نقدی بکنه. ولی زمانی که من اینقدر این انعطاف رو داشته باشم که اولا کمک بگیرم، بعدش هم اصلا توقع نداشته باشم از خودم که بهترین باشم، تو رقابت با کسی نباشم، خب اینو راحت‌تر میتونم بشنوم، راحت هم میتونم کمک بگیرم.
به نظر من به مرور زمان، حتی برای من خودم مرور زمانه، چون مثلا میگم چون آدم این مدلی بودم که دوست نداشتم، همه کارا رو میکردم، همه برنامه ها رو میکردم، انجام میدادم، ولی خب الان اون مدلی مثلا خیلی سمنه. من الان فکر میکنم که مهمونی بگیرم، همه که یه میزه پذیرایی بچینم، شما از بیرون بگیرم، خب چرا خسته کنم خودمو؟ یعنی من دوست دارم وقتی مهمون دارم به خودم هم خوش بگذره. یعنی درگیر این که پاشم غذا رو حالا داغ کنم. ببین چون واقعا ناخودآگاه وقتی بخوای پاش غذا داغ کنی، غذا رو این مدلی بکنی، بریزی، بعد دوباره جمع کنی، اینا خودش از لذتی که تو مهمونی داری میزنه. یعنی من خودم ترجیح میدم مثلا چرا حالا هر چند وقت یه دفعه شام درست میکنم، به خاطر اینکه دیگه حالا بگن شب رو هم قضا درست کرد
واسه مهمونی ها.
آره ولی خب کلن نه، مهمونی ها رو هم دوست دارم بیرون بگیرم، برای که دوست دارم ظهری که مهمون دارم بخوابم یه دو ساعت، اصلا نخوابم، رو تخت دراز بکشم، یه انرژی داشته باشم. اینو دوست دارم.
ببین که مثلا سر حال باشه. موضوع اینه که یک مادر برای خودش این حق رو قائل بشه که اون هم میتونه لذت ببره. اون هم باید خوش بگذرونه.
برای همین دوست انگار... دارم بچه ها تو مهمونی نباشن.
انگار که میدونی آره خب بعضی وقتا این یه چیز صادقانه ایه. ما آره. همچنه میخواییم بچه ها باشن. یعنی بچه ها میرن مهمونی های خودشون. ما هم از اونا چند مراقبت میکنیم. ولی خودمون هم میخواییم مهمونی های خاص خودمون داشته باشیم.
آره ببین من خواست خودم باشیم، یعنی با دوستامون باشیم، با خانواده باشیم، ولی فقط بزرگا باشیم. ببین اون انرژی که به من میده تا چند وقت دارم. یعنی وقتی که مثلا خب الان تو این دوران این رفت آمده کم شده، اصلا قطع شده یه جورایی، ولی اون شب نشینی که با دوستت داری، اون خنده هایی که میکنید، خاطره ای که میگی، ببین خیلی انرژی بخشه. یعنی احساس میکنم که خیلی حال میده به آدم، یعنی کاملا آدم
وقت اینجاها این شبا احساس گناه نمی کنی که وای بچه هام الان نیستن و بچه هام الان کجان و اینا؟ آخه ببین این خیلی موضوع مهمیه، چون این یکی از ویژگی های مادران بالنده است که برای خودشون هم ارزش قائل بشن. یعنی
ببین خب آخه
من بچه هم خوش میذاره، به منم باید خوش بگذاره یه جای دیگه. آخه این احساس گناه
خلقی که آخه یه مهمونی که مثلا مخصوص بزرگاست، مثلا دو تا بچه من این وسط چی میخوام؟ ببین بجز این که خسته بشن و بگن حوصله‌مون سر رفت و برن تو اتاق، خب مثلا میرن خونه مادر بزرگشون و واقعا میدونم اونجا خوش بهشون میگذره و میدونم مادر بزرگ یه شام خوشمزه درست کرده، یه برنامه توپ واسه اینا داره، یه خواب خوب دارم، فردا صبحش میخوام پنکیک بخورن 100%. میبینی به اونا هم داره خوش میگذره. یعنی بچه‌م تو... خب من خودم اگه قراره بهم خوش بگذره، بچه‌م اونجا نمیفرستم که اذیت بشه، که خاطرم نگران باشه. یعنی سعی میکنم که یه جایی بره، یه کاری بکنه، پیش کسی باشه که من اول از همه اعتماد داشته باشم و خیالم راحت باشه. چرا مثلا اگه ما دوستی دعوت کنیم که بچه همسن داشته باشه، مطمئنه اونا اصلا از اتاق بیرون نمیان و به اونا توی اتاق خیلی داره خوش میگذره. ولی واقعا فکر میکنم که بچه ها بودنشون زیاد تو جمعایی که بزرگا هستن، شوخی میکنن، میگن، میخندن، خیلی درست نیست. ولی وقتی من خیالم راحته که مثلا خونه مامانمه، خونه مادر شوهرمه و حسابی داره بهشون خوش میگذره، خیالم راحته، عذاب وجدان نمیگیرم. نه ببین موقع که شاید مثلا من و حامد خونه تنهاییم، بچه ها نباشن، بگم خونه چقدر سوت و کوره و اینا، بچه ها نیستن و اینا، ولی این که مثلا عذاب وجدان بگیرم نراستش. نمیدونم شاید اولی میگرسم ولی یادم
اینم از در واقع رشد هاست دیگه، چون افرادی هم هستن که آدم های مطمئن دارن ولی دیگه انگار رابطه شون با همسرشون تمامه، فقط چسبیدن به بچه ها و دیگه اون رابطه ای که حالا من با شوهرم برم مهمونی، نمیدونم برم این بر اون بر، دیگه تموم میشه. خب این یک مسئله بسیار مهمه که وقتی که من دارم به رابطه خودم هم میرسم، یعنی به خودم وقتی میرسم، وقتی به رابطه با همسرم میرسم، این جدایی از مادر بودن نیست. کسی نمیگه چون تو داری این کار میکنی پس مادر خوبی نیستی.
من فکر میکنم این به رابطه زن و مردم مربوطه
100%.
آره چون مثلا من خودم با حامد به هم خوش میگذره. من حتی مثلا مسافرت رفتم واقعا با هم به هم خوش میگذره با حامد باشم. یعنی شاید خیلی مواقع ترجیح میدم که اگه مثلا بنگه مسافرت مجردی یا مسافرت باشه، خیلی با حامد به هم خوش میگذره. من فکر میکنم مربوط به روابطم میشه که اینکه یه زن مثلا بچه هاشو میاره جای شوهرش میذاره که یه خلای دیگه ای رو پر بکنه. من فکر میکنم مسئله اونجاست، پر کردن خلای دیگه که داری با بچه هات. بچه هات رو یه جوری میذاری جایگزین بقیه زندگیت میکنی.
کاملا درسته. خب البته توی صحبتات راجب همسرت هم گفتی، ولی من میخوام اینجا به صورت خاص اولا یه تأکیدی بکنم، من از همه مادرهای بالنده میپرسم نقش همسرشون رو، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که یک مادری میخوام بگم که یعنی پشت هر مادر یا هر زن موفق یک مرد خوب هم میتونه باشه. ما همش نمیم بگیم پشت مردهای موفق یک زن نمیدونم خردمنده، یک زن قویه، یک زن موفقه. واقعیتش اینه که پشت یک مادری که بتونه به خودش برسه، بتونه به نمیدونم بچه‌هاش برسه و این آرامش خیال داشته باشه، حتما یک مردی هم هستش که بهش انرژی داده. اگرچه ما والدهایی هم داریم، مادرانی هم داریم که به تنهایی دارن این کار میکنن و من میشناسمشون و فوق العاده موفق هم هستن، اما خیلی سختی بیشتری کشیدن. اینجا خیلی مهمه که ما بدونیم که نقش پدر، نقش همسر فوق العاده مهمه. حالا برای من بگو که حامد چه ویژگی هایی داره که تو تونستی به عنوان یک مادر به خودت برسی، به زندگیت برسی، به بچهات خوب برسی، این رابطه تو با بچهات قوی بشه؟
مهمترین دلیلش اینه که حامد اولا که خیلی آدم صبوریه، بعد خواهد ما خیلی مواقع با هم اختلاف نظر رو بچه ها داریم، ما یعنی مثلا حامد میگه تو فلان کار کردی، من میگم تو نباید فلان حرف رو بزنی، و اینجور موارد با هم چیز داریم. مثلا من خیلی اصول روانشناسی هایی میگم، ولی کلن حامد پدر حامیه، پدر حمایت کننده ایه، و واقعا چیزی نشده که مثلا یعنی ببین به یاد ندارم که من چیزی بخوام مدلی که حامد بگه نه، یعنی واقعا در توانش باشه و بخواد بگه، چه برای من و حتی چه برای بچه ها. واقعا همیشه حمایت کننده است و باهاش بودن خوش میگذره، یعنی لحظات خوشی رو با هم داری، لحظاتی نیست که مثلا من بگم ای زودتر بره سر کار. مثلا دوست دارم که مثلا یه ماه فروردین که خونه بود به ما خیلی خوش گذشت، مثلا برخلاف خیلی ها که مثلا واقعا بهشون سخت گذشت و شوهرشون خونه بودن، ولی واقعا به ما خوش گذشت. یعنی خیلی مواقع میشد که مثلا من به حامد میگفتم که پنجشنبه به حالی پنجشنبه نرو سر کار دیگه، بمون خونه. من فکر میکنم خب رابطه ما خودمونم با هم خوبه، یعنی با هم راحتیم، با هم
یعنی چی خوبه؟ یعنی اختلافی نداریم؟
چرا؟
یعنی هیچ وقت دعوایی نمیشه؟
چرا با مگه میشه دعوا نشه؟ چرا مثلا واسه چیزای خیلی کوچیک، مثلا در خونه داریم میریم بیرون، حامد مثلا کارشو کرده دم دره، من تا بچه ها رو آماده کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، بعد یه فه هرسم میگیره این چه زود آماده شده دم دره، من مثلا واسه اینا رو آماده کنم، کارام بکنم. یا مثلا بچه ها میگن که اون روز مثلا میگن شما با هم بحث میکنیم، ما زنیم با هم صحبت میکنیم، بعد میگن خب ما داریم با هم بحث میکنیم، بعد حرف بزنیم. چرا با هم اختلاف هم ممکنه؟ مثلا اختلافمون کلن چیزه، ممکنه که سر مثلا یه وقت بچه ها باشه، مثلا این
خب
میگن
گفتگو. پس این که الان اشاره کردی در واقع گفتگوی زیادی با هم دارین؟
ببین نمیتونم بگم خیلی زیاد، خب بالاخره ببین کلا الان دور زمانه شده که خیلی مردم مشغولن از لحاظ فکری، از لحاظ فکری واقعا الان همه مشغولن، اقتصادشون، کارشون. مثلا من خودم بعضی موقع چیز میگم، مثلا با هم حرف میزنم، شاید اونطوری که بگی خیلی زیاد مثلا هر شب بشیم یک ساعت این مدل صحبت کنیم، نه این مدلی نیستی.
راجع به مسائل اختلافی میپرسم.
اختلافی چرا مثلا
چجوری اختلافاتتون پس حل میشه؟
ببین خب حرف میزنیم اون مدلی، من خیلی مواقع مثلا یه سری وایس ها رو ممکنه براش بفرستم، یا در هر صورت یه جوری با همدیگر قانع میکنی.
آها آها،
نه که بگم حالا همیشه میشینیم مثلا هر اختلافی میشه میشینیم با هم مثلا نیم ساعت راجع به صحبت کنیم، ولی همدیگر رو قانع میکنیم، یا اینکه ممکنه اون لحظه بگذریم ازش. حالا بالاخره یه جایی صحبت میشه راجع بهش، ولی خب خیلی مواقع آدم ممکنه یه چیز ناراحت میشه. اختلافم هم همیشه راجع مثلا اینکه مثلا من یه مشکل راجع به تربیت داشته باشم نیست، مثلا ممکنه من یه موضوعی ناراحت شده باشم حرفمو میزنم. ولی مثلا همین که مثلا ممکنه حامد بگه که آره به نظر من تو درست میگی، مثلا فلانی مدلش اینطوریه، همین یک کلمه ممکنه که اصلا کلدن عصبانیت منو اصلا فروکش بکنه، همون یک کلمه که مثلا
باهات همدلی بکنه.
آره ببین همون یک کلمه
درکت بکنه.
آره همون یک کلمه تموم میکنه قضیه رو، چون احساس میکنم که حواسش هست، میدونه قضیه حواسش هست.
خب و آخرین سوال من، احساس تو نسبت به کارهای روزمره خونه و همون رسیدگی به درس و مشقهای بچه هست، آیا فکر میکنی که
کارهای خونه رو دوست دارم؟
میخوام ببینم که تو این نقش مادری رو به زور پذیرفتی، یعنی احساس اجحاف میکنی، یا خب همه جور پذیرفتی، خوب و بدش و سختی و شادیش و
استراحتش رو همه دوست دارم. من خیلی نقشش رو دارم. البته ببین مثلا ما یه مدت خب با بچه‌ها یه قراری گذاشتیم، فکر کنم که با هم صحبت کردیم که به بچه‌ها اون قراری که گذاشتیم واسه دادن هزینه، خب یه مدت خیلی خوب پیش رفت، ولی خب موقع مدرسه ها واقعا دیگه سخت شد. بعد من اصلا کلن با درس و تکلیف پرستش اصلا مشکلی ندارم، چون پرستش خیلی دختر خودکاریه، یعنی حالا چه الان اینجا هم نشسته چه الان چه مثلا قبلن هم که مدرسه میرفته، یعنی خودش کامل کاراش و برنامه هاش رو همه رو انجام میده، یعنی اصلا لازم نیست من میرم تو اتاق سر میزنم بیام. آفرینشم خب دختر خودکاریه، یعنی خب روزای اول خب میرفتم پیشش میشستم موقعی که درس داشتن، خب پارسال که نه، پارسال خب معلمشون گوگل دو میکرد و واتساپ میکرد و بچه ها کارشون رو مثلا خودشون تنهایی تو اتاق انجام میدادن. آفرینشم امسال معلمشون گفتش که به هیچ عنوان پیششون نشینید و کاری باشون نداشته باشین، تکالیف همه به تنهایی انجام بشه، یعنی حتی اگه تکلیفش هم اشتباه بنویسه من همون رو عکس میگیرم میفرستم، اگه توضیح بخواد بهش میدم توضیح ها، مثلا امروز میگم من متوجه نمیشم اینو بهش توضیح دادم، ولی اگه یعنی پرستش هم همین مدل بودم، اگه اشتباه بنویسه میفرستم واسه معلمش، چون خب معلمش بعدا میفهمه که این اشتباه نفهمیده براش توضیح. بعد یعنی کار چیز ندارم، بچه خب تکالیفشون رو مینویسن و دیگه مثلا برنامه های دیگه
شده. ببین اتفاقا حالا پس گفتی که در واقع احساس یعنی مادر بودن رو دوست داری، اگرچه ممکنه یه بخشی از در واقع مادری کردن که کارای خونه هستش رو دوست نداشته باشی، ولی کلن از وضعیت مادری خوشحالی، احساس خوشبختی میکنی؟
آره خیلی.
خب این مادره که خب خیلی دوست داره میچسبه بچه‌ها که ببینه دقیقاً چی شده، که چه اتفاقی افتاده که مثلا اونا ناراحتن، در واقع مادر مداخله‌گری که آقا من ببینم دقیقاً چی شده، چطور تونسته توی مسائل درسی بچه‌ها رو مستقل بکنه؟
ببین به خاطر اینکه خب من اتفاقا دو تا دوستام که بچه های دخترای بزرگ داشتن، اون موقع که هنوز ما بچه هامون که با هم دوست شده بودن، دوتاشون تعریف میکنن که ما هیچ وقت به بچه هامون دیکته نگفتیم، ما اصلا دیکته نمیگفتیم، اینا خودشون کتابو باز میکردن مینوشتن، یعنی خیلی تجربه جالبی بود. خب من همیشه فکر میکردم باید کتابو بگیرم دستمو شروع کنم دیکته گفتن تمام مدت. خب اوایل کلاس اول میگفتم، ولی کلن حالا یادم نیست اینو کجا یاد گرفتم یا خودم، یعنی یادم نیست، ولی هیچ وقت غلط نگرفتم تو دیکتشون از همون اول، مثلا حتی الانم هم به آفرینش دارم مثلا معلمشون میگه مثلا یه دیکته بنویسیم، خب اونطوری راه نیفتاده که خودش بنویسه، یه ذره دیگه بگذرونم راه میفته که خودش بنویسه.
شما دوره مدرسه یا رو اومده بودین؟
بچه ها
برای آره که شما هر دو هفته یک بار شما می اومدین تو کلاس که نحوه دیکته گفتن جمع کردن کیف و اینا رو با هاتون کار می کردن.
به ما نمی گفتی؟ به بچه ها می گفتی؟
چرا در کنار شما بود؟ حالا چون به خاطر اینکه واسه چندین سال پیش شاید یادتون نمی
شود
اصلا نمی شه مدرسه فقط واسه بچه ها باشه، ولی همین این نکته که آره بقیه هم اگه بخوان راجع به این موضوع بدونن میتونن درس و مشق، یه فایل درس و مشق من دارم تو IGTV و توی کانال تلگرام، اونو گوش بدن. دقیقا این سیستم دیکته گفتن رو توضیح دادم. خب
بعد پس خودت گفتی میگم یادم.
آره.
بعد مثلا نشون میدم، مثلا آفرینش میگه این کلمه چجوریه، کتاب رو باز میکنم نشونش میدم، یعنی اونطوری چیز نمیکنم، ولی مثلا اون کلماتی که اشتباه گفته رو میدونم که هر دو کتاب مثلا پایینش میگم بنویس باهاشون جمله بساز، ولی غلط نمیگیرم و واقعا مثلا فهم کنم که مثلا این ربه سعی کنم چیز نمید، چون شاید در این که پرستش خیلی خودکارم خودش رفت جلو همه کاراشو انجام میداد، برنامه هاشو کاراشو میکرد همه رو، و به خاطر همین خب آفرینش هم الگو برداری کرد از این روش. یعنی آفرینش هم پارسال هم مدرسه اومد همه کاراشو میکرد، همه برنامه هاشو انجام میداد. الان هم مثلا بهش میگم بشین مثلا فلان کارو انجام بده، عکسشو بگیرم بفرستم کاراشو بکنم. ولی شاید مثلا یعنی راحت برام پیش رفت. ولی خب یه جاهایی هم چرا عصبانی میشدم، درستو بخون، مشقاتو بنویس، فلان کارو بکن. ولی اینا هم بوده توش، نه که همیشه خیلی چیز بودم.
نمیشه که نه اصلا همچین چیزی نداریم، نگردید نیست. خب من سوالم تموم شده، اگر که چیزی میخواید به مادرهای دیگه بگی من یعنی ما همه میشنویم، من کامنتارم باز بکنم که ببینیم چطور بود، که البته من خودم خیلی لذت بردم، ولی دوست دارم که بدونم چه چیزی دوست داری به مادرهای دیگه بگی به عنوان کسی که الان صدات به گوش چندین نفر میتونه برسه.
چیز که بخوام بهشون بگم اینی که فکر میکنم بعد یه مقدار صبورتر باشیم. فکر میکنم یه مقدار صبورتر بودن و همدلی کردن چیز خوبیه. من که اجازه اشتباه کردنم بدیم بهشون. این که اجازه اشتباه کردن خیلی چیز مهمیه فکر میکنم. چیز رو اشتباه کردن. چون مثلا من یعنی میدونی مداخله خیلی زیاد نکنم. من میبینم تو گروه هایی که مثلا مامانا هستن. مثلا خب من نمیشنوم مثلا معلم خیلی مواقع چی میگه، ولی میبینم که مامانا میگن ما معلم اینطوری حرف زد، معلم اونطوری گفت، معلم اینو گفت. ولی خب مثلا من مثلا نشیدم چون تو اتاق نیستم.
الان واقعا کسایی که میشینن کنار بچه‌هاشون، که البته معمولا تک فرزندا میتونن این کار بکنن که خیلی بشینن کنار بچه‌ها، خیلی اذیت میشن. یعنی ما نباید این مسئله رو قاطی بکنیم با هم دیگه، خیلی هم سخته، ولی بالاخره میتونیم.
من فکر کنم همدلی کردن، این که اجازه اشتباه بهشون بدیم، این چیز خیلی مهمیه.
یه سوال خیلی مهم پرسیدن که دعوای بین دو تا خواهرها رو چجوری مدیریت میکنیم. آره.
ببین اگه به مراحل مثلا نه خود فیزیکی برسه که خب میرم جلو.
مراحل فیزیکی
اگه فیزیکی ببین اگه فیزیکی باشه واقعا دعواشون میکنم، چون واقعا اصلا دعوای فیزیکی رو دوست، فرقی نداره کدوم باشه ها، هر دوشون اصلا فرقی نداره که کی باشه، دعوای فیزیکی رو میرم جلو اصلا چیز من. ولی بقیه دعواها رو نه چیز نمی کنم. ولی خب چرا مثلا با پرسته صحبت می کنم که مثلا اتفاقا پریشت داشتم باش حرف که تو الگوی آفرینشی، که تو وقتی مثلا یه حرفی میدن چیز میزنی، اونم دقیقا همین کار رو پشت سر تو انجام میده. ولی خب الگوهای کارهای خیلی خوبی برای خواهرش هم انجام میده.
خب نوشتن که دو نکته ای که جلسه اول بشه من یادم نمیاد، راستش 7-8 سال پیش بوده. شما اگه چون خودت گفتی لطفا بگو من ببینم.
یکیش این بودش که راجب این که به پرستش اون موقع میگفتش که چون به هم حسودی، خب بالاخره تازه خیلی کم حسادت میکرد که آفرینش اومده بود، تو گفتی به پرستش بگو که آفرینش رو میذاریم توی یک کیسه زباله میذاریم دم در، بعد این آقای میاد آفرینشو میبره میذاره تو سطح، با سطح هم داری میکشه میبره. بعد از اینا رو همه رو با داستان و سناریو میگفتم واسهش که میبره اونجا سگام میندازه تو اون سطل بزرگ. بعد این
اینا رو دیگه خودت از خودت درآوردی، یعنی من یه چیزی گفتم شما خودت واسه خودت داستان درست کردی.
آره ببین دقیقاً این مدلی گفتی که مثلا یه جورایی اگزاجرش کن برو بعد ببین چی میشه. و واقعا وقتی که اینو به براش تعریف کردم مثلا حسش عوض شد که اصلا من این بگوش کنم آفرینش دیگه نباشه اینجا. و واقعا اصلا یه لحظه اصلا انگار که مثلا چی میگن، انگار که تکون خورد. و الان هم بعضی موقع به شوخی با حرف اینو این حرف و چیز میزن که آره ولش کن اصلا نباشه، این نباشه، اون نباشه، فلان کارو بکنیم. اون یکی نکتشم راجب چیز بود، راجب این که تو فکر کن که مثلا تو خیلی زن خوبی هستی، خیلی اوکی، همه چیت عالیه، بعد حامد میاد بهت میگه که عزیز دلم چون تو خیلی خوبی خیلی ماهی، میخوام برم یکی دیگه اینه تو بگیرم.
پس بذار من اینجا توضیح بدم. الان یادم افتاد. که در واقع اون تایم بودش که دختر دومشون به دنیا اومده بود و دختر اولشون ناراحت بود از این موضوع، یعنی نه که ناراحت باشه از به دنیا اومده نفر دوم، در واقع احساس میکرده که مثل خیلی از مثل خود من خودم وقت خواهرم به دنیا اومده بود دو روز قبل بودم، اصلا یه تریه وضعی که مثلا چرا به من دیگه اونجوری توجه نمیشه و احساس خطر کرده بود بابت جایگاهش. و خب شبنم جون اومده بود ببینه که چرا داره این کارو میکنه یا چرا این رفتار رو داره. حالا در مورد اون اولیه که متوجهم، چون بچه ها معمولا اینو استفاده میکنن که کاشکی نبود، با کاشکی با آشغالا میذاشتیمش بیرون از این حرفا، ما ببینیم تش چه اتفاق میفته، اوکی من میذارمش با آشغالا بیرون. ولی یادتون باشه این راهکارها به درد همه نمیخوره ها، در واقع ما باید ببینیم بیس خانواده چیه، بیس فکری چیه. اگر بچه شما تمه نمیدونم استرابی داشته باشه، اون لحظه نمیدونم داستانهای دیگه داشته باشه، شاید راهکار به درد نخوره. ولی خب شبنم جون ازش نتیجه گرفت. یا دومی مسئله، آره من اینو خیلی میگم آخه مثلا مادر پدر رو به زور تلاش میکنن که بچه دوم رو بکنن تو قلب بچه اول، و اینه که ببین تو چقدر خوبی، حالا ما یه دونه دیگه هم آوردیم جات بشینه، مثل دقیقا همین که گفتی قلب. الان خودت دوباره مثالو بزن که بقیه متوجه بشه.
اینکه حامد بیاد به من بگه تو چون خیلی خوبی همه چیز عالی و همه چیز تمومی، میخوام برم یکی دیگه اینو تو بگیرم، بعد دقیقا گفتی تو اون موقع چه حسی بهت دست میده، بگفت دقیقا حسی که تو بهت دست میده بچه اول نسبت به بچه دوم داره، و خیلی جالب بود. و واقعا من فکر کنم که از همه راهکارا برای همه جواب نمیده، واقعا هر کسی به نسبت خانواده خودش، نوع زندگی که داره میتونه جواب بگیره.
اصلا پروفایل بالینی که ما از افراد میگیریم، ما نمیتونیم هر چیزی رو بیایم به هر کسی بگیم، به خاطر همین من تاکید میکنم که مثلا آموزش هایی که ما میدیم همشون با پرسش و پاسخه، یا مثلا خیلی شرایط مختلف رو در نظر میگیریم، یا مثلا کلی جلسات مشاوره بعدش میدیم. برای چی؟ به خاطر اینکه شما ممکنه یه راهکاری رو خواهرت انجام بده خیلی خوشحال باشه، شما انجام بدی ببینی یه چیز دیگر خراب بکنی، و این دقیقا. خیلی موضوع جدیه، خیلی موضوع جدیه. خب سمانه جون هم اینجا هستن، از یکی دیگه از مادران، اولی مادر بالنده‌ای که باهاشون صحبت کردم، خیلی خوشحالم.
آره من چقدر لذت بردم از صحبت هر دو مادر.
آره مرسی، مرسی از حضور همگی، مرسی از شما، مرسی از صبوری بچه ها و همسرتون که تو این تایم تونستن تحمل بکنن. من اینجا اشاره هم بکنم که همسرشون تو جلساتی که باید حتما شرکت میکردن خیلی مشارکت خوبی داشتن، یعنی جزو پدرانی بودن که در واقع میخواستن کمک بکنن، این که نمیدونم به درد نمیخوره و ولش کن و خودمون بهتر میدونیم و از این حرفا، این سیستم نبود. و اینطور بعضی وقتا من واقعا گفتم که ایشون خودش روانشناس تره، تازه راه حلایی که پیدا میکرد. خب این که خواهر برادر تو سن بلوغ با هم دیگه خشم دارن، بله با این چی کار بکنیم؟ خب این همدلی کردنه، و اینکه ما فکر نکنیم که همون لحظه باید احساسشون رو خیلی به هم دیگه خوب بکنیم، این خیلی مهمه. باید بذارید ببینید هر کدومشون چه داستانی دارن و باهاشون صحبت بکنیم، برای هر کدومشون وقت بذاریم. سریع اونجا استرس نگیریم که باید الان اینا رابطهشون خوب بشه، یا بیایم سطحی کاری بکنیم، نه شما دوتا باید نمیدونم با هم دیگه مهربون باشین، خوب باشین. اصلا همچین چیزایی نداریم تا زمانی که به شخص هر کدوم از بچه‌ها رسیدگی نشده. مرسی بابت زمانی که گذاشتی، مرسی از همه عزیزانی که توی لایو بودن. من این رو هم سیو میکنم، تمام کسانی که بعداً هم دوست داشته باشن میتونن پست رو ببینن. خدا
مرسی مرجان جون، ممنون بابت
خواهش میکنم.
خدا حافظ،
قربونتون برم، مرسی، خدا نگهدار،
خدا حافظ.